أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به ساحت مقدس مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام. انشالله که این جلسه رو بپذیرم و خرج ظهورشون کنم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه آیه هست سوره فرقان آیه 30، اونجا رسول گلایه میکنه پیش خدا از قومش. قوم یعنی کیا؟ مسلمان ها. خدا نکنه شیعه ها منظور باشن، چون قوم رسول آخه اونی که وهابی کافره که قوم رسول حساب نمیشه که، اونی که قرآن اهل بیت داره قوم رسول حساب میشه دیگه. اما رسول شکایت میکنه پیش خدا، میفرماد که یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ای پروردگار من این قوم من قرآن رو مهجور قرار دادن، و شکایت میکنه روز قیامت پیش خدا از این روی کرده مسلمان ها نسبت به قرآن که این قرآن مهجور واقع شد. حالا قرآن که مهجور واقع شده، هیچ یکی از سوره هایی که به شدت مهجور واقع شده سوره ممتحنه است. یعنی اصلا سوره ممتحنه رو شما میخونید آخرش به این نتیجه میرسید که انگار این نبوده اصلا، این سوره ممتحنه ما این مدلی داریم زندگی میکنیم. چرا؟ چون دقیقاً روی کرد مخالف سوره ممتحنه رو داریم انجام میدیم. متوجه این چرا گفتنش سخته؟ یعنی من هر وقت میرسم سوره ممتحنه میگم خدای من چجوری باید بگم الان سوره ممتحنه رو؟ اینو واقعاً سوره که باید امام زمان بیاد بگه که بتونه جمع کنه مسئله رو، چون ما قدرتی هم نداریم. بعد هی آدم میمونه واقعاً که باید چی کار بکنه دیگه. تهش میشه این که فقط تدبر سوره رو بخونیم، حداقل تکلیف خودمون با سوره روشن باشه، همین، حداقل قانون رو فهمیده باشیم که اماممون اومد گفت قانون اینه نگیم دین جدید آوردی، چون همه برعکسش دارن عمل میکنن و برعکسش ارزش داره جلوه داده میشه. یعنی کفر محرز الان ارزش داره جلوه داده میشه، بعد تو این وضعیت ما میخوایم سوره ممتحنه بخونیم دیگه، باید فقط خدا به فریادون برسه که بتونیم عمل بکنیم. فعلا به نظرم توییته فردیه، یعنی واقعا چون سوره سیاسی اجتماعیه ها، ولی چون برعکسشه الان دیگه ما سوره ممتحنه. پناه بر خدا. حالا ما سوره رو میخونیم دیگه، کار نداریم دیگه، کی چی کار است. انشالله که خدا حقیقت سوره رو به دلهامون افاضه کنه، باعث بشه که بتونیم بهترین یار بشیم برای امام زمانمون. سوره ممتحنه سه سیاقی هست، سیاق اول آیه 1 تا 9 که اصل حرف سوره رو میزنه. سیاق دوم آیه 10 تا 12 یه تبصره میگه نسبت به اون حکمی که صادر کرد سیاق اول، یعنی فرعی کاملا نقشش. سیاق سوم که یه آیه آخره که جنبندی سوره است. خب ما وارد سوره میشیم، انشاءالله که خدا کمکمون بکنه بتونیم در محضرش قرار بگیریم. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنو الهی آمین الهی آمین. انشاءالله که همه قوم پیامبر این آیات رو لبک بگن که این مصیبت های جامعه اسلامی تمام بشه. یعنی همین یه سوره رو عمل میکردیم تو سیاست خارجیمون، واقعا اوضاعمون خیلی فرق میکرد. میفرماد که ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، نگیرید دشمن من و دشمن خودتون رو اولیا. اولیا یعنی چی؟ سرپرست. اون معنای دوستی ذیل سرپرستی ایجاد میشه. یعنی من وقتی کسی رو سرپرست خودم قرار میدم، ناخودآگاه دوستش هم میدارم، چون اختیاراً این اتفاق میفته دیگه. سرپرستی اجباری منظور نیست، لا تتخذوا نگیرید، یعنی اختیاراً دیگه. کیو آدم سرپرست میگیره؟ کسیو که دوستش داره. خب پس این برنامه با هم چیه در ارتباطه؟ به سرپرستی نگیرید. چه شخصی رو؟ کیو؟ دشمن من و دشمن خودتون رو. یعنی من و شما الان دیگه یکی شدیم. ما با خدا وقتی میایم میگیم آمنا یکی میشیم، توی جبهه قرار میگیریم، تو جبهه الله و رسول قرار میگیره شخصی که میاد میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. بعد وقتی ما یکی شدیم با خدا، خب این یکی شدنه لازمش اینه که بیاین تحت حزب الله دیگه. حزب الله چی بود؟ کسانی که یه جا جمع میشن با یه هدف مشخص. یعنی ما هدفمون با خدا یکی شد الان. خب وقتی ما هدفمون با خدا یکی میشه، دشمنمون چی میشه؟ یکی میشه. دوست و دشمنمون یکی میشه. یعنی هم دوستمون یکی میشه، هم چی؟ هم دشمنمون یکی میشه. خب حالا خدا میفرماد که شما دشمن من و خودتون رو، یعنی دوباره داره تذکر میده این قضیه رو که حواستون هست ما دشمنمون یکی الان. یعنی تو نمیتونی بیا اینجا ادعای مسلمانی بکنی دشمنت با من یکی نباشه. این با تولا جور در نمیاد، باید تبرا بیاد کنارش. شما تبرا نداشته باشی تولات رو نمیپذیره خدا. حرف علکیه، دروغه. دوستت دارم دوستت دارم، بعد با دشمنش دست میده. میگه دشمن من و خودتون رو اولیا نگیری، تحت ولایت اینها در نیاید. چرا؟ چون ولدین کفر و اولیا هم طاغوت. شما که کافر نیستید که اینا رو اولیا خودتون قرار بدید. دشمن خدا طاغوته. تقابلش رو دارید دیگه، تو آیت الکرسی بلدید دیگه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. نقطه مقابل کیه؟ والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. یعنی اومده که تو رو از نور جدا کنه. نقشش چیه اون دشمن؟ دشمن اصلا برای چی شده دشمن؟ چون نمیخواد تو به اهداف خدا در مورد خودت برسی با ولایت الله. میاد خودش رو ولی جا میزنه، سرپرستی تو رو بر عهده میگیره. اون وقت سرپرست تو بشه، هر چی بگه تو گوش میکنی. اون وقت چی میشه؟ اون وقت هر روز به ظلمات، ظلمات روی ظلمات اضافه میشه. خب به خاطر همین خدا میگه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. تحت ولایت دشمن من و خودتون حق ندارید برید، حق ندارید او رو سرپرست خودتون قرار بدید. یعنی چی سرپرست خودتون قرار بدید؟
ولایت پذیری.
به حرفش گوش بدید. آدم سرپرست قرار میده کسی رو، واجب میشه چیکار کنه؟ به حرفش گوش بده. الان شما نسبت به پدرت چه جایگاهی داری؟ باید به حرفش گوش بدی چون سرپرستته. نسبت به همسرت چه جایگاهی داری؟ ولیه دیگه، باید آدم گوش بده به حرفش. خب پس اولین شاخصه یه ولایت مداری اطاعته، که معلوم میشه ولی من چه شخصی هست، من از کی دارم اطاعت میکنم. خب پس شماها ولی قرار ندید دشمن من و خودتون رو که مجبور شید اطاعتش کنید، که مجبور شید حرفش رو گوش بدید، طبق دستورات اون عمل بکنید. تلقون الیهم بالموده. شماها چیکار میکنین؟ این جمله خبریه. شماها دارید القا میکنید به سوی آنها مودت را. مودت یادتونه گفتیم چیه؟ دوستی که ابراز میشه. ببینید ما یه محبت قلبی داریم، اون محبت اسمش ممکنه ابراز نشه. یعنی ممکنه یکی رو دوست داشته باشه، هیچ وقت هم بهش نگه که دوستت دارم، یه کاری نکنه که معلوم بشه دوستش داره. اما مودت کی هست؟ مودت وقتیه که ابراز میشه اون محبت. یعنی من میام تمایلم رو نسبت به اون شخص نشون میدم، ابراز میکنم. خب اینجا الان جمله خبریه. یعنی چی؟ یعنی خدا داره چی رو میرسونه؟ که الان جامعه اسلامی رسیده به القای مودت. خب الان فضای سخن اینه، این تلقونه الهیم بالمودته. خب این فضای سخنه. خب وقتی این فضای سخنه این نهی میاد، میدونید چرا؟ یعنی تلقونه الهیم بالموده خبری مضارع استمراریه، یعنی الان حال شما این هست مؤمنین یا یالذین آمنو یادمون نره ها، که دارید نسبت به کفار چکار میکنید؟ نسبت به دشمن من و خودتون القای مودت میکنید، یعنی دارید ابراز میکنید دوستشون دارید، دوست دارید که با اونها باشید، تحت ولایت اونها قرار بگیرید. نکنید این کارو. چرا؟ چون القای مودت منجر به چی میشه؟ منجر به ولایت پذیری کفار میشه. پس اینجا خدا داره فضای سخن رو القای مودت به دشمن خودش و ما بیان میکنه. خب حالا راهکاری که میده برای اینکه این اتفاق جمع بشه چی هست؟ میگه اونها رو ولی یه خودتون قرار ندید. پس معلوم میشه که این القای مودت نتیجهش ولایت پذیری کفار هست. یعنی من اگه القای مودت بکنم، به روش بخندم، باش دست بدم، بهش تمایل نشون بدم، این چیه؟ این مساویه چیه پیش خدا؟ مساویه ولایت پذیری کفاره. یعنی تو همون موقعی که داری القای مودت میکنی، همون موقع ولایت این کفار رو پذیرفتی. پس نکن، لا تتخذو، نکنید این کارو. طرف دشمن من و خودتون نرید. حتی اگه به توهم خودتون ما فقط داریم القای مودت میکنیم، نه، ما ولایت نپذیرفتیم. مگه دست توه تعاریف؟ مگه قوانین دست توه؟ خدا داره میگه که شما القای مودت میکنید، نکنید. چرا؟ چون این ولایت پذیری کفار هست. خب حالا میخواد جا بندازه. پس القای مودت به معنای طرح دوستی و مراوده ریختن هست و پیام محبت عملی فرستادن. حالا جامعه اسلامی داره این کار رو انجام میده، این فضا ایجاد شده، لازم سوره ممتحنه نازل بشه. به یکی ببینید دارید این کار رو میکنید، نکنید. چرا؟ چون القای مودت به دشمن من و شما باعث ولایت پذیری کفار میشه، نکنید این کارو. یعنی کلن جبهه تغییر میکنه، اون الله ولی الذین آمنو کلن تبدیل میشه به ولذین کفر اولیاء متابو. پس خیلی خطر بزرگیه. یعنی کلن ایمان و جبهه اسلام و این حرفا کلن عوض میشه. خب چرا؟ دلیل این ماجرا چی هست؟ چرا خدا نهی میکنه از این که مؤمنین چیکار کنن؟ مؤمنین بیان القای مودت کنن به کفار. دلیلش این جمله بعده، و قد کفروا بما جاءکم من الحق. دلیل این که خدا میگه شما نباید این کار رو بکنید چی هست؟ این افراد کسانی هستن که و قد کفروا بما جاءکم من الحق، قطعا کفر ورزیدن به آنچه که آمد برای شما از حق. اونچه که برای شما آمده از حق چیه؟ قرآنه. اینا کفر ورزیدن. قرآنو کی آورده؟ رسول آورده. یعنی کسی که به قرآن کفر میکنه به کی کفر کرده؟ به رسول کفر کرده. اینا با هم هم دیگه. کسی که نمیتونه بگه که من قرآنو قبول نمیکنم رسولو قبول میکنم، یا رسولو قبول نمیکنم قرآنو قبول میکنم، اینا با همه. چون با همه، پس معلوم میشه که اون چیزی که از حق اومده قرآن و امام دیگه، که از جانب خدا اومده برای هدایت این مردم، اینا کفر کردن. تحت ولایت اون رسول حاضر نشدن در بیان. اون وقت شماها رفتید دارید به اینا القای مودت میکنید. وظیفه‌شون بوده بیان الان به این حق ایمان بیارن، نیاوردن. اون وقت این جای القای مودت داره که ما بخوایم بریم طرف اینا که بعدا ولی ما بشن، که بعد مجبورشیم حرف اینا رو گوش کنیم، چون اونا میگن ما بعد فلان کارو بکنیم. هزار بدبختی ایجاد میشه توی جامعه اسلامی وقتی ولی جامعه اسلامی بشن کفار. دیگه اون جامعه اسلامیه؟ بس خدا میخواسته این اتفاقات نیفته که سوره ممتحنه نازل کرده. اینها کسانی هستند که کفر ورزیدند به آنچه که آمد برای شما از حق، یخرجون الرسول و ایاکم، نه تنها کفر ورزیدن که رسول و شماها رو اخراج میکنند. یعنی اصلا سیرشون اینه که به محض اینکه رسول و افرادی رو که رسول رو قبول دارن و ایمان آوردن رو باشون برخورد بکنن، اینا رو اخراج میکنن. یعنی هیچ مدل سازش و صلح و دوستی بین اینها و رسول وجود نداره. وقتی خدا سوره کافرون رو نازل کرد فرمود لکم دینکم ولی دین، اینا قبول نکردن، حاضر نشدن که مسالمت آمیز زندگی بکنن. چیکار کردن؟ یخرجون الرسول و ایاکم، یه کاری کردن که انقدر تهدید به مرگ کردن، انقدر دسیسه کردن برای کشتن رسول و مؤمنین که اینا اخراج شدن از اون منطقه و نتونستن اونجا توی مکه زندگی بکنن. مجبور شدن همه چی رو گذاشتن اومدن چی؟ مدینه. حالا شماها توی جامعه اسلامی که تو مدینه شکل گرفته، خودتون این همه سختی کشیدید به واسطه این کفار، این همه تحریم، این همه بدبختی، جنگ، تهدید، اون وقت اومدید دارید به اینا القای مودت میکنید. اصلا جایگاه داری همچین چیزی؟ یخرجون الرسول و ایاکم من تؤمنو بالله ربکم. اینها کسانی هستن که رسول و شما رو اخراج میکنند، جرمتون چیه در نظر اونها؟ چون ایمان آوردید به اللهی که رب به شماست، به خدایی که رب به شماست، چون ایمان آوردید جرمتون اینه. الان نهایت ظلمو داره میرسونه، نهایت بیپایگی این دشمنی رو داره میرسونه. اونم باید میامد مثل شماها به ربش ایمان میآورد، نیاورد، اون وقت همین ایمان تو به رب رو جرم تو قرار داده. سوره بروج یادتونه؟ اون فتنه سر دو راهی گذاشته بودن، گفتن اگه پای ایمانتون وایسید باید بسوزید، این کار کردن که مجبور شدن بیان بیرون دیگه از اون منطقه. حالا یه جمله شرطیه میاره، ان کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. خب این جمله شرطی است. میگه چی؟ میگه که اگر شماها خارج شدید، به خاطر چی خارج شدید؟ جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. یعنی این اخراجی که اتفاق افتاد شماها پذیرفتید به خاطر من خارج شدی، نیتتون خالص بود. به خاطر چی بود؟ به خاطر جهاد فی سبیل الله، ابتغاء مرضات الله، یعنی رسیدن به مقام رضوان در پیشگاه خدا. اگه واقعا همین شماهایی که تلقون الیهم بالموده شدید، اگه واقعا اون موقعی که خارج شدید به خاطر من خارج شدید، پس الان این چه رفتاریه؟ این چه جایگاهی داره؟ یعنی میخوای یه نتیجه گیری اینجا داشته باشیم توی ذهنمون، بالاخره ما خالصانه به خاطر خدا بود که اومدیم ایمان آوردیم یا نه منافقانه بوده؟ تکلیفمون روشن هست با خدا یا نه با خدا و دشمن خدا؟ اگه به خاطر خدا بوده، ولایت پذیری کفار جایگاهی نداره. اگه به خاطر خدا نبوده، خب دیگه میشه نفاق دیگه. باز نفاق تکلیفشون روشنه توی قرآن، سوره منافقون میان. پس اینجا خدا داره توی ذهن مؤمنین تذکر میده اون نیت رو. ان کنتم یعنی چی؟ یعنی برو فکر کن ببین که بالاخره به خاطر من خارج شدی یا نه. یعنی من اون دستوری که دارم میدم اول سوره، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، ببینید این الان این جمله شرط بود ولی جواب شرط نیومده. خب پس ناظره به همون نهی اول سوره است، ادامه همینه. یعنی ان کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. متوجه شد این جواب شرط چی شد؟ اگر شما واقعا به خاطر من خارج شدید، عاشق من بودید، چون کسی وارد جهاد فی سبیل الله میشه که داره جان و مال میده، کسی جان و مال میده که به مقام خشیت و عشق رسیده باشه، همینطوری که کسی حاضر نیست جان و مال بده برای خدا، کسیه که از دنیاش گذشته، کی میتونه از دنیاش بگذره؟ کسی که خدا رو میخواد واقعا. میگه اگه شماها واقعا اینطوری بودید، پس نگیرید دشمن من و خودتون رو اولیا. با چی؟ با القای مودت. نگیرید، نکنید. اگرم نیتتون نبوده جهادن فی سبیل و ابتغاء مرضاتی، خب پس منافقت. اون وقت تکلیف منافقین باید روشن بشه. حالا اینجا یه جمله میاره، تقریبا خدا داره اشاره میکنه که نه، عاشق نبودید، روی کردتون منافقانه است. میدونید چرا؟ چون تسرون الیهم بالموده. شما چی کار میکنید؟ شما یواشکی بهشون مودت القا میکنید، یعنی اون پشمشتا با هم دیگه جلسه میذارید، با هم مراوده دارید، نامه فدایت شدن برای هم میفرستید. و انا اعلم و به ما اخفیتون و ما اعلنتون، و من میدونم آنچه که مخفی میکنید و آنچه که آشکار میکنید. معلوم میشه که یه چیزی رو دارن آشکار میکنن، یه چیزی رو دارن مخفی میکنن. اون چیزی که مخفی میکنن القای مودت به کفاره، و اون چیزی که آشکار میکنن دوستی با رسول، جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتیه، ادعای اخلاصه. اینا با هم دیگه جور در نمیان. این رویکرد منافقانه است. حالا اینجا برای اینکه تکلیف این قضیه رو روشن کنه، میفرماید که وما یفعل منکم فقد زل سواء السبیل، هر کس این کار رو انجام بده از شما، پس قطعا به بدترین راه گمراه شده. بدترین راه گفتیم در برابر کفار اهل کتاب، کفر نفاق پستره، بدتره، زشتره. چرا؟ چون اون داره راست میگه تو دشمنیش، ولی این تو دشمنیش راست نمیگه، این میگه من دوستتم دشمنه، پس زشتره دیگه، سوا از سبیله. این روی کرده منافقانه بدترین راه ممکنه برای گمراه شدن، یعنی همون کفر میورزیدید، هیچ وقت ایمان نمی آوردید، کارتون بهتر بود، سبکتر بود اون پیمانه ظلمتون، تا اینکه این مدلی دارید برخورد میکنید. پس تکلیف ولایت پذیری کفار رو خدا تو این آیه مشخص کرد، درسته؟ کسی از ابهامی چیزی داشته باشه؟ طلب فضل مرضات خدا، رضوان خدا، یعنی من به خاطر رضای خدا بود که مهاجرت کردم، نخواستم دست از ایمانم بردارم، به خاطر همین پشت سر رسول چیکار کردم؟ مال و اموال همه چیو گذاشتم اومدم به خاطر ایمانم تو جامعه اسلامی. توصیف الله دیگه چرا آورد؟ برای اینکه احساسات رو برانگیزونه. میگه شما گناهتون اینه که به ربتون ایمان آوردید. به رب یعنی همه چیزت. قاعدتا آدم نباید ایمان بیاره به ربش؟ اصلا تو فطرت انسانه. ربی که او ولی توست، تو باید به اون ایمان می آوردی، اون وقت این شده جرمت، این شده گناهت، اون وقت اون به خاطر این داره با تو دشمنی میکنه، تو رفتی داری القای مودت بهش میکنه. این جایگاه داره؟ نداره؟ بعضی صحنه های سخیف رو آدم میبینه اصلا شاخ در میاره که ما کجای کار هستیم، اصلا چیه اسممون واقعا در عالم. ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، خب چرا خدا میگه نگیرید اینها رو؟ ولی میگه القای مودت نکنید. چرا؟ چون منجر میشه به ولایت پذیری کفار. چرا میگم این کارو نکنید؟ حالا چی میشد ما با هم تعامل داشته باشیم؟ میفرماد که ان یثقفوکم یکونوا لکم اعدا، اگر اینها دستشون به شما برسه، یعنی مسلط بر شما بشن، شما وقتی القای مودت میکنید، پای میز مذاکره میشینید، اینها به شما سلطه پیدا میکنن. وقتی سلطه پیدا بکنن، جواب شرط سه تاست. یک، یکونوا لکم اعدا، با شما دشمن خواهند بود. یعنی فکر نکنید میان با شما دوستی میکنن. دشمن دنبال چیه؟ ببینید الان یکی زیرا به آدم میزنه، میگم دشمنی داره میکنه. یکی میخواد آدمو از بین ببره، آبروشو ببره، اصلا نباشه، سر به تنش نباشه، این بدبخت بشه، بیچاره بشه، اینو میگن داره دشمنی میکنه، نمیگن دوستی داره میکنه که. بابا تعریف اینا کاملا متضاده، شما نمیتونی با هم یکیش کنی. میگه اینا با شما دشمن خواهند بود، یعنی هر لحظه نقشه میکشن شما رو از بین ببرن. حالا شما وقتی ولایت پذیر اینا رو پذیرفته باشین، ولایت تحت ولایت اینها خودتون رو درآورده باشین با القای مودت، اون دستش باز میشه که به تو دشمنی کنه، راحت میکشت دیگه. قبلا سختی میکشید نقشه هاشو عملی کنه، الان دیگه راحت میکشتت. آره، در رو وا گذاشته، دشمن اومده تو، جزفزش حواس که حالا چیکار کنیم. خب در رو میبستی، نمیذاشتی بیاد، در رو باز کرده، تازه گفته بفرمایی، تازه خودش گفته بفرمایی، میدونستم دشمنه، با سهلندیشی. که نه، امضای این تضمینه، اون اصلا قاطی آدمه که امضاش تضمین باشه. دیدیم چقدر تضمین بود، یعنی آدم میخواد دیگه بمیره از شنیدن بعضی از حرفا و دیدن بعضی از صحنه ها. من الان گفتم برجام؟ به من چه ربطی داره برجام؟ شما سوال میپرسید.
سوالم در مورد اینه که کسایی که رفتن توی میز مذاکره اتفاقا به صلح امام حسن اشاره میکردن.
خب جوابشون باشه با امام حسن مجتبی علیه السلام انشاءالله. دیگه ظلم که شاه قدوم نداره، یعنی سوا از سبیل خیلی وحشتناک. کارش به جایی میرسه که به امام پناه بر خدا. جواب شرط اول این هست که اگر اونها به شما مسلط بشن، دشمنان شما خواهند بود. و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء، و باز میکنن دستاشون رو و زبانهاشون رو به سوی شما به بدی. خب زبان و دست چیه؟ جنگ. همه کارهایی که دارن میکنن، جنگی که دارن انجام میدن، با دست و زبان دیگه. با دست میشه جنگ نظامی، با زبان میشه چی؟
جنگ
فرهنگی. یعنی اینا دستشون قشنگ به شما باز میشه، راحت دیگه هر کاری بخوان انجام میدن. پس اینجا این جمله شرط ان یثقفوکمه، سه تا جواب شرط داره. یک، دشمن شما هستن، یعنی فکر نکنید اینا دوستن، فکر نکنید اینا یه ذره حتی به دنبال این هستن که شما به شما منفعتی برسه. اگه اون بعد از این که شما رفتید باشون دوست شدید، ذرت تراریخته به شما دادن، دوستتون نداشتن که ذرت تراریخته به شما دادن، دشمن شما بودن که این کارو کردن. افتخار نکنید به این. یا لوازم آرایشی آزاد شد از آمریکا، الان برید ببینید که چقدر مارکای آمریکایی هست لوازم آرایشی، که آرایشگاه افتخار میکنن ما موادمون آمریکاییه. قبلا نبود که، قبل از این برنامه که ایشون گفت، من نگفتم اینا نبود، باور کنید مارکای آمریکایی اون موقع که ما ازدواج کردیم 100 سال پیش بود. بعد یه مدت کلن قطع شد، بعد الان جدیدن دوباره اومده. یعنی چیزی که آزاد شد چی بود؟ لوازم آرایشی بود، که الان ببینید چه مصیبت هایی به بار آورده همین برنامه.
پس اینها دستانشون جنگ نظامی نتنز و راحت زدن منفجر کردن رفتن یه آبم روش، و جنگ فرهنگی به راحتی دیگه انجام میدن. قبلا زحمت داشت براشون، حالا چی شد؟ حالا دیگه راحت. سه و ود دو لو تکفرون، و اینها همه این کارا رو انجام میدن که چی بشه؟ دوست دارن که شماها کافر بشید. پس هدف نهاییشون این هست که شما را کافر میکنند. سوره بقره اگه خونده باشید اونجا خدا فرموده که ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. حواست باشه اینا، این یهود و نصارا از تو راضی نمیشن مگر اینکه بیای به کیش اینها وارد بشی. فکر کردی تا وقتی که تو اسمت مسلمونه اینا ولت میکنن تو راحت مسلمونی کنی؟ به خاطر همینه که خدا یک لحظه حتی اجازه نداده به رسولش یه ذره تمایل به اینا نشون بده. و دولو تود هنو فیاد هنون فلا تو ترمو کرده بی. اینا میخوان تو نرم بشی، اونا نرم بشن، بیاین با هم سر میز مذاکره، نکن این کارو. از مکذبین اطاعت نکن، از آدم حماز مشاء مناء للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم پیروی نکن. حالا کسی هست بگه اینجا که نه الان شرایط عوض شده، الان صلاح چیز دیگری هست، الان فلانه، الان اینا اونا نیستن، اصلا اینا دشمن نیستن. اینجا تو این آیه دو قشنگ خدا جا انداخت که اگر ما الغای مودت به دشمن خودمون که دشمن خداست رو ترک نکنیم منجر به ولایت پذیری کفار میشه. ولایت پذیری کفار این نتایج رو به ثمر خواهد نشوند، دیگه اثری از اسلام باقی نمیمونه. تهش اینه که همه تون رو کافر میکنه. حالا شما هستید که انتخاب میکنید، میخواید مؤمن باقی بمونید ای کسانی که ایمان آوردید، یا میخواید کافر باشید. خودتون انتخاب میکنید. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه. اینجا به یه بودی از فضای سخن میخواد اشاره کنه، درمان کنه. هرگز نفعی به شما نمیرسونن ارحامتون، کسانی که با شما نسبت دارن، خیشاوندانتون، و نه فرزندانتون روز قیامت. یعنی چی؟ ببینید معلوم میشه که تو فضای سخن چی هست. اون کسانی که توی جبهه کفرن یه عدهشون ارحام و اولاد این مؤمنی نه، اینا به خاطر منفعت ارحام و اولادشون هست که دارن القای مودت میکنن. حالا دو حالت داره، یا تو بلاد کفرن هنوز اینا ارحام و اولاد، یعنی جزء افرادی هستند که مؤمن نشدن، با رسول خارج نشدن، یا اینا دلشون واسه اونا تنگ شده، یا مثلا میخوان بالاخره با همدیگه دوباره زندگی کنن، القای مودت میکنن، یا نه ارحام و اولادشون تو جامعه اسلامی هستن اما تزشون اینه که ما بدون کمک کفار نمیتونیم زندگی کنیم. باز به خاطر چی داره این کار میکنه؟ به خاطر منفعت خانواده و اولاد و اینکه آیندمون چی میشه. و اینجا خدا این فضا رو درمان کرده، فرموده لن تنفعکم، هرگز، لن نفی عبده، هرگز به شما نفعی نخواهند رسود ارحام اولادتون روز قیامت. یعنی همونایی که به خاطرشون دارید القای مودت میکنید. من خودم هیچی، بچم میخواد چجوری تو این مملکت زندگی کنه؟ متوجه این چیه برنامه فضای سخنش؟ سورش کجاست که این تفسیر کرده همین آیه رو خوندیم با هم تو سطح دو؟ سطح سه هم داشتیم؟ حالا یکیشو بگید حداقل. نه نه، خیلی واضح تر از سوره نو. آقا ارحام و اولاد روز قیامت به دردت نمیخوره. کدوم سوره بود؟ هم سطح 3 داشتیم هم سطح 2 داشتیم. تقابونو که نخوندیم هنوز. نه یکم نزدیک شده همون براست، همون طرف های سوره حاقه است. بعدیش چیه؟ سوره معارج. نه سوره معارج یادتون نیست؟ سوره معارجو؟ نه؟ ممنونم. خب میبینم که خیلی دارید با سوره زندگی میکنید، حال میکنید دعاشون. هر سوره رو یادتون رفت، سوره معارج رو یادتون نره. سوره معارج رو شده هر روز بخونید، چله بگیرید براش، اونقدر بخونید که ملکه ذهن بشه سوره معارج. اونجا اگه یادتون باشه که نیست، خدا فرمود مجرم اون روز میخواد برای اینکه فدیه بده از عذاب، از عذاب نجات پیدا بکنه، به خدا میگه بچه هامو بنداز تو جهنم منو نبر، و صاحبتهی و اخی و فصیلت هلتی تووی و من فی الارض جمیعا ثم یونجی. حالا اونجا روز قیامت قرار بچه و پدر مادر و خواهر برادر و قوم و قبیله به فریاد آدم برسه، اتفاقا اون داره میگه که به خدا داره التماس میکنه اینو بنداز جهنم منو نبر. هرگز به فریادتون نخواهند رسید. این افرادی که به خاطر اونها دارید القای مودت میکنید پیش خدا، پیش کفار. یفصل بینکم، روز قیامت روز فصله، بین شما چه اتفاقی میفته؟ جدایی اتفاق میفته. والله به ما تعملون بصیر، و خدا به آنچه که انجام میدهید بیناست. حواستون باشه، پنهانی آشکار هر کاری میکنید تو بحث القای مودت شده یه پیام فوروارد بکنی، فقط هیچ غلطی نکرده باشی، فقط این فرهنگ رو چکار کرده باشی، یه پیام فرستاده باشی، تبریک گفته باشی که آره خدا رو شکر از این بعد تحریمامون برداشته میشه. همه اینا رو خدا داره میبینه، ثبت میکنه. وای به حالت اگه چیکار کرده باشی؟ القای مودت به کفار باشه، تحت ولایت کفار قرار گرفته باشه، اون وقت بچش والذین کفروا اولیاء الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. هر چی سوختی نوش جونت باشه. ببین کی گفته؟ 1400 سال پیش گفت. خدا به ما رحم کنه. جالبه هر غلطی دلمون خواسته کردیم بعد فوششو به اسلام میدیم. مشکلاتی که ایجاد میشه، اون آتیشه که به پا میشه به خاطر این نوع عمل کرد، فوششو به اسلام میدیم. ظلمت روی ظلمت، عوض این که بیایم بگیم که خدا راهکار داده، بیایم برگردیم به سوی قرآن، بیایم توبه کنیم، بیایم به دست به دامن خدا و پیغمبر بشیم ما رو نجات بدن، باز دوباره میریم متدهای همونا رو انجام میدیم. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. یه مثال میزنه خدا، یه الگو میخواد بده تو بحث همین القای مودت و ولایت پذیری کفار. میگه که قطعا برای شما اسوه حسنه، یعنی یه الگوی خوبی هست تو بحث حضرت ابراهیم و کسانی که همراه حضرت ابراهیم بودن، یعنی کسانی که اومدن مؤمن شدن به حضرت ابراهیم علیه السلام. اذ قالوا لقومهم، کجای داستان رو من میخوام الان برای شما الگو کنم؟ اون جایی رو که فرمود گفتن به قومشون انا برعا منکم و من ما تعبدون من دون الله، ما بری هستیم. اونجا که تبرع جستن از کیا؟ از شماها و از آنچه که میپرستید غیر خدا، یعنی این افرادی که به کفرشون باقی موندند زمان حضرت ابراهیم علیه السلام، و نه تنها به کفرشون باقی موندند که ابراهیم تو آتیش انداختن، این افراد رو حضرت ابراهیم علیه السلام و مؤمنین همراهشون براءت جستن. یاد بگیرید ایستادن شجاعانه پای ایمان و اخلاص و عشقشون، گفتن ما از شما و آنچه که میپرستید بیزاریم، اعلام کردن قشنگ قالو. نه اینکه من تو دلم آره قبول ندارم بعد اینو ببینم هر جا میخندم باش دست میدم. این چه جور براعته؟ یه ذره شما حق ندارید تو چش کافر نگاه کنی بخندی بهش. اصلا اجازه نداره آدم مسلمان حتی در همین حد که یه ذره اون احساس کنه که تو تمایل داری بهش. این القای مودته دیگه. ابراز محبت چیه؟ خود لبخند زدن ابراز محبت نیست؟ الان یکی به شما نگاه بکنه لبخند نزنه میگید عجب آدم خشک و مثلا آدم نفرتش میگیره از آدمای عبوس و اخمو. ولی اینایی که هستن که مثلا نگاه میکنن لبخند میزنن خب این ابراز محبت دیگه، این گرما رو داره منتقل میکنه. وقت تو چجوری میتونی با دشمن خدا بخندی دست بدی؟ برید از حضرت ابراهیم و مؤمنین حضرت ابراهیم یاد بگیرید که اومدن ابراز براءت کردن عوض القای مودت به کفار. کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. ببینید جمله رو اصلا حل کنید، این میزان از ایمان خالص رو. کفرنا بکن، ما به شما کافر شدیم. قشنگ دارن شجاعانه اعلام میکنن و آشکار شده بین ما و بین شما دشمنی و نفرت. چرا؟ بگه در چه صورت آشکار میشه دشمنی و نفرت بین دو گروه؟
ابراز.
نه ریشش چیه؟ ریشه این دشمنی چیه؟
پیروی نکردن.
اینا با هم مثلا سر زمین دعوا کردن، سر سر چیه الان دعواشون که دشمن هم شدن؟ اینا که قومشونن، لقومهم، با هم داشتن زندگی میکردن تا الان. به خاطر ایمان و کفره. کفرنا بکن و بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء. چرا کفر کردیم ما به شما؟ به خاطر آنچه که میپرستید غیر خدا. ابدا، ببینید تا ابد ما با شما دشمن هستیم. دشمنی با نفرت. ببینید دشمنی هم باز چند مدل دیگه درجه بندی داره. بعضی حال دشمنه ولی حال دشمنی کردن نداره. نه، دشمنی با به همراه نفرت. بغضا دقیقا نقطه مقابل مودت. یعنی نه تنها مودتی دیگه بین ما در کار نیست، بلکه بغضا هست. یعنی ما با همدیگه دیگه در حال جنگیم تا ابد. حالا این ابد یعنی چی؟ حتی تؤمنوا بالله وحده، تا اینکه شماها بیاید به خدای یگانه ایمان بیارید. اگه اومدید به خدای یگانه ایمان آوردید، ما دشمنیمون تمام میشه، دشمنی و بغضامون تمام میشه. وگرنه تا اون موقع رو ما حساب نکنید. ببینید چقدر از موضع فعال، چقدر قدرتمندانه، چقدر عزتمند، چقدر شبیه خدا. خب حالا الا قول ابراهیم لابیه، اینجا یه استثناء خدا میاره که یه فضای سخنی اینا ایجاد کردن اون رو جواب بده. وقتی خدا حضرت ابراهیم رو مثال زد براشون، چرا اصلا اینجا باید حضرت ابراهیم مثال زده بشه؟ ببینید یه داستانی داره حضرت ابراهیم علیه السلام، اینا اون رو دستاویز القای مودتشون قرار دادن. چی بوده داستان؟ حضرت ابراهیم علیه السلام اومد عموی خودش رو آذر که اسمش هم اومده تو سوره انعام دعوت کرد به دین خدا. اون عمو کی بود؟ او رو بزرگ کرده بود تو فرهنگ ادبیات عرب. هیچ مشکلی نداره که کسی رو که انسان رو بزرگ کرده اب خطاب بکنن. اب با والد فرق میکنه. انا و علی ابواه و هذه الامه. ما من و علی آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله فرمودن دیگه. این که فرمودن من و علی پدران این امت هستیم، منظورشون این نبوده که ما به دنیاشون آوردیم که. پدر یعنی چی؟ یعنی سرپرست. اون ابه حضرت ابراهیم در واقع پدر واقع والدشون نبوده، کی بوده؟ عموشون بوده که چون ایشون پدر نداشته حضرت ابراهیم رو بزرگ کرده بود. حضرت ابراهیم صداش میکرد چی؟ پدر صداش میکرد، مثل پدر خوانده. خب حالا حضرت ابراهیم ایشون رو دعوت کرد به چی؟ به اسلام. گفت بابا بیا ایمان بیار به خدا. آیاتش هم فراوون توی قرآن تکرار شده و گفتش که اگر تو بیای ایمان بیاری به خدا، من برات استغفار میکنم، خدا میبخشه زندگی تو رو، بیا تو برگرد به سوی خدا، بیا ایمان بیار. که بعد که اون ایمان نیاورد، اونجا دیگه حضرت ابراهیم چیکار کرد؟ کلن ولش کرد دیگه اون ابو، کلن قطع رابطه کرد با اون پدر و براءت جست. دقیقا مثل بقیه افراد، نگفت این بابامه، نگفت این حق داره به گردن من. آره، که آیاتش کجاست؟ آیاتش سوره توبه، اونجا فهمونده که فکر کنم تو کتاب هم اومده آیاتش که آره، و ما کان استغفار ابراهیم لعبی الا موعدت وعده ایاه. یعنی اون کی موقعی بود که وعده استغفار داد حضرت ابراهیم؟ وقتی بود که داشت دعوتش میکرد به دین اسلام. و بعد که اون نپذیرفت دیگه استغفاری در کار نبود. فلما تبین له انه عدو لله تبرأ من. درست شد؟ خب پس حضرت ابراهیم وقتی براش مسجل شد که این پدر دیگه ایمان آورنده نیست، کلن گذاشتش کنار، تبرأ من. اون وقت اینجا اینا آدمای نادان اومدن این رو دستاویز قرار دادن، گفتن چطوری بود که حضرت ابراهیم به باباش گفت من برات استغفار میکنم، باباش کافر بود، گفت من استغفار میکنم براش، القای مودت بهش کرد. ما هم به خاطر همین داریم القای مودت میکنیم، در صورتی که اینجا خدا جا میندازه داستان رو. شما چطور اگر حضرت ابراهیم رو الگوی خودتون قرار میدین، چرا اون زمانی رو الگوی خودتون قرار نمیدین که رفت به قومش اعلام کرد که انا برعا و من کمم ما تعبدون من دون الله، چرا اونا رو الگوی خودتون قرار نمیدید؟ اون وعده ای هم که به باباش داد، الا قول ابراهیم لعبیه لاستغفرن لک و ما املک لک من الله من شی. این چی بود قضیهش؟ قضیهش بحث استغفار برای کافر که دشمن حربی شده الان، مغضوب علیهم شده، نبود. اون ابتدای دعوت بود و اون موقعی هم که بهش گفتش که لاستغفرن لک، من حتما برای تو بعدن استغفار میکنم، این چی بود؟ این در کنارش اومد گفت و ما املک لک من الله من شی. البته بهت بگم من چیزی رو مالک نیستم برای تو نسبت به خدا، خدا بخواد عذابت کنه من کاری نیستم، من تنها کاری که میتونم بکنم برات اینه که تو اگه بیای ایمان بیاری من چیکار میکنم؟ من استغفار میکنم برات، خدا میبخشه غلطای قبلی تو. چون بت‌ساز بوده اون پدر، یعنی باعث پرستش بت بوده و اون ایمان نیاورد و تمام. اینجا رابطهش رو کاملا قطع کرد حضرت ابراهیم با اون شخص. ربنا علیک توکلنا. بعد دعا کرد حضرت ابراهیم با اون افرادی که ولدین معه، با اون مؤمنین پارکابش، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. اینا رو الگوی خودتون قرار بدید که اومدن اعلام براءت از دشمن خدا کردن و گفتن خدایا ما به تکیه تو داریم براءت میجوییم، ما به توکل به تو قدرتمند هستیم و میتونیم این کار رو انجام بدیم و از هیچی نمیترسیم و ایمان داریم که به سوی تو باز میگردیم حتی اگه شهیدمون بکنن، یعنی باز به سعادت میرسیم، باز چیزی رو از دست نمیدیم و به سوی تو هست بازگشت، اون مسیر بازگشت به سوی تو هست بازگشتگاه. پس چیزی رو از دست نمیدیم، با اعتقاد کامل داریم این کار رو انجام میدیم بدون ترس، بدون واهمه. خدایش اگه میخواستیم بترسیم تو اون 8 سال هیچی الان نمونده بود از این مملکت.
یعنی همین افرادی که حضرت ابراهیم رو الگوی خودشون قرار دادن رفتن وایستادن نذاشتن این مملکت دست کفار اهل کتاب بیفته، امثال همین شهید جاویدی و اینا که وایستادن واقعا تا آخرین قطره خون وایستاد. الان حضرت ابراهیم هم وایستاد دیگه، با منجنیق پرتابش کردن توی آتش، یعنی اونقدر اون آتشی که به پا کرده بودن بزرگ بود خودشون نمیتونستن برن نزدیک، با منجنیق پرتاب کردن حضرت ابراهیم رو. تو این صحنه وایستاده میگه ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. هیچی باعث این نمیشه خدایا که من بخوام تو رو بذارم کنار برم طرف این کف شده بسوزوننم. سوره بروج اگه فهمیده باشیم اینا رو خوب میفهمیم. ربنا لا تجعلنا فتنتن للذین کفر، خدای ما رو فتنه برای کسانی که کفر ورزیدن قرار نده. یعنی چی این دعا؟ یعنی یه کاری، یعنی ما یه اشتباهاتی داشته باشیم تو همه بحث القای مودت و این حرفا، بعد تو ما رو مایه آزمایش کفار قرار بدی، یعنی اون ویروس بسازه به من اثر کنه، اون راه نفوذش باز بشه، بیاد دست و زبانش به روی من چی بشه؟ باز بشه. بعد تو خدا برای چی اونا رو بهشون مهلت داده؟ برای اینکه کفرشون رو بریزن بیرون دیگه. برای چی بهشون ثروت و قدرت و تکنولوژی داده؟ برای اینکه ابزار داشته باشن بتونن کفرشون رو بریزن بیرون، بتونه خدا عذاب کنه. خب اینجا رو کی داره انجام میده اونا رو؟ رو ماها دیگه. اینجا داره حضرت ابراهیم دعا میکنه میگه خدایا ما رو فتنه کفار قرار نده، یعنی یه کاری یه غلطایی بکنیم که تو بخوای چوب اونو به ما بزنی چیکار کنی؟ ما رو واگذار به کفار بکنی. خدایا به ما رحم کن. واغفر لنا ربنا، ما هر چی غلط اضافه کردیم تو این قضیه ما رو ببخش، وگرنه حقمونه. درسته؟ حقمونه فتنه کفار بشیم، موش آزمایشگاهی. این ذرت مکزیکی ها رو کی آورد؟ سرطان محضه، سرطان محضه. چقدر خوشمزهش درست کردن که بچه ها چیه؟ هر وقت میری بیرون میگن ذرت مکزیکی بر ما بخر. خیلی جا داره بگیم خدایا ربنا لا تجعلنا فتنتن للذین کفر، واغفر لنا ربنا. خدای ما رو بیامرز، ما اشتباه زیاد داریم تو مسیر توحیدت، ما رو بیامرز، ما رو واگذار به این کفار نکن. انک انت العزیز الحکیم، قطعا تو خودت بسیار با عزت با حکمت هستی. یکی از فامیلای ما داشت میمرد تو بیمارستان، یه دو هفته بستری بود دیگه، قطع امید کرده بودن، گفته بودن این دیگه زنده بشه نیست، ریه کلن انگار تموم شد. این چند ماه پیش، بعد دیگه خانوادهش رفته بودن دنبال این طب سنتی و اینا، گفته بودن خب حالا اون که جواب نداد حداقل اینم امتحان کنیم که داره میمیره، حداقل اینم امتحان کن. چون تو بیمارستان که اجازه نمیدن این دارو مصرف بشه، آوردن خونه این بنده خدا رو، همین داروی امام کاظم رو دادن خورد، خوب شد.
مثلا یکی از دکترها اینجوری شده، یکی از دکترها توی بیمارستان کرونا گرفته داشته میرفته و دیگه قوم و پیشاش دوزدر کی از طب سنتی و دنبال سرش تا اومد و خوب بشه امضا خودشون میدادن که اصلا اونا باورشون نمیشده و بعد قیام دادن تو با طب سنتی چیز شد.
اون وقت اینقدر ما باید مرگ و میر بدیم واقعا این داروها رو داشته باشیم؟ اون وقت اینقدر مرگ و میر بدیم؟
خود یعنی آلمان و انگلیس و آمریکا بودن داروهایی که ما چیز تولید میکنیم مال خودمون نیست، مال جهان سوم.
الان چین چرا مرگش صفر شد؟ همین طب سنتی استفاده کردن.
ببین اون عقلش میرسه که اون آدم کافر عقلش میرسه که نباید داروهای اینا رو استفاده کنه، و ما که مسلمونی فهم کنیم اون عاشق چشم و ابروی ماست، اون دارو رو داره به ما میده،
چون ما داریم دنبالش میدوییم
اونا به ما میدن. خب فتنه شدیم مال اونا دیگه، بعد اینجا خدا بگه نوش جونتون باشه، خودت کردی. خب من چقدر گفته بودم نکنید، کارتون رو دست اینا ندید، وقتی کارتون رو دادید دست اینا خود نوش جونتون باشه. لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. ببینید با تکیه به خدای عزیز حکیم هست که آدم میتونه پیروز بشه ها، نه بدون خدا، نه باز من کرونا رو شکست میدهم، من فلان بهمان، نه، با تکیه خدای عزیز حکیم فقط. حالا اینجا خدا میگه که لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنه مال کیا؟ درسته من گفتم که برای شما تو حضرت ابراهیم و مؤمنین به حضرت ابراهیم علیه السلام که تحت لوای او در اومدن برای شما اسوه حسنه هست، اما مال کی؟ لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. نه برای هر کسی، برای کسی که ایمان دارد، امید دارد به خدا و روز قیامت، مؤمن واقعی. هر کسی نمیتونه به خدا تکیه کنه، قبول دارین؟ هر چی هم بهش بگی باز میگه مواظب به خودت باش. خب من نمیدونم واقعا چجوری باید مواظب به خودمون باشیم، هر چی فکر میکنم نمیفهم چجوری باید مواظب به خودمون باشیم در برابر چیزی که ابعادش در حد نانوه، نه دیده میشه، نه آدم میدونه کجا هست نیست، هر کی یه حرفی میزنه، حرفای زد و نقیز کاملا برعکس هم هزاران بار داریم درباره هر چیزی میشنویم، چه جوری من باید تو این فتنه مواظب خودم باشم؟ کاش وارد حسن لا اله الا الله بشیم خدا ما رو حفظ بکنه، فقط همین، چون ما نانو رو نمیبینیم ولی خدا میبینه، خدا خودش خالقه، خدا سلطه داره، مهیمنه به همه چیز، به ذره های عالم. اون رعایت در حد معمول رو عقل انسان خودش انجام میده، با دست کثیف چیزی نخور و نمیدونم روبوسی نکن و این حرفا، اون رعایت های معمولی رو عقل معمولی انسان، نه عقل عملی و اون حرفای کلان، نه، همین عقل معمولی که انسان با حیوان جدا شده با اون خودش اون رو انجام میده، نیاز نیست کسی بهش بگه که با دست کثیف چیزی نخور. اون کرونا هم نباشه تو با دست کثیف نباید چیزی بخوری، خدا خودش گفته قبل غذا چیکار کنین؟ دستاتون رو بشورید، قبل غذا یه کوچولو نمک بذارید تو دهنتون، یه ذره نمک بره توی دهن تمام میکروب های دهن رو میکشه. اگر ماها هر شب فقط یک کار انجام بدیم، یعنی آب نمک قرقره کنیم، هیچ وقت مریض نمیشه الا به اذن الله، مگه اینکه امتحان اون باشه. یعنی اینقدر اینها تأثیر داره، اون وقت هیچ جا هم من ندیدم تو بیمارستان بیان شب مریض رو بگن که آب برو الان آب نمک تو استفاده کن بیا بعد بخواب، داروی امام کاظم هم یادت نره، ندیدم جایی. یا حجامت رو، حجامت خیلی تأثیر داره تو بیماری های ریه، حجامت خیلی خوبه، بادکشکی هم خیلی خوبه، انجام نمیدن اینا. و من یتولی فان الله هو الغنی الحمید، و هر کسی که روی گردانی کنه پس قطعا خدا خودش غنی حمیده. یعنی چی؟ آقا ما گوش نکردیم به فرمول های توحیدی خدا، رفتیم الغای مودت به کفار کردیم، تحت ولایت اونها خودمون رو قرار دادیم، فتنه شد، حالا اون به من دسترسی پیدا کرده، هر کار دیگه دلش بخواد تو اون دشمنی راحت داره انجام میده. اینجا چیه؟ میگه هر کی روی گردانی کرد به خدا ضرری وارد نمیکنه. خدا چیه؟ خدا غنی حمیده، خدا بی نیاز ستوده است. چوبشو کی میخوره؟ خودتون میخورید. اون ظلمت
بیچارگی داره. بیچارگیشو کی میکشه؟ همون کسی که روی گردانی کرده. خب پس تا اینجا قضیه واضح بود دیگه، درسته؟ این حرفای هم تطبیقی هم که زدیم درباره اون برجامو که ایشون گفت من نگفتم، کرونا هم که اسمشو آوردیم، اینا مال همون 1400 سال پیش بود. یه موقع کسی فکر نکنه الان این اتفاقات افتاد. نه سوال تدبری. آره
هستن که میگن دیگه
اینا را که تو حرفاشون
تو وضعیت ها استوریاشون میگن که طرفدار این افرادن، یه جورایی شاید ناخواسته طرفدارشون هستن که مثلا میگن شاه برگرد، اینا میگن الان ما باید با اینا قصد رابطه کن. خواهش جواب بده،
چرا
ما اصلا
داریم
اگه
باید
با همه قصد رابطه کن
جایه نه قصد
ببینید اینجا بحث کفار چیه؟ بیگانگان خارج از جامعه است. شما ببینید تو بحث خانواده، تو بحث اون کسانی که صله رحم حساب میشه، باید وظیفتونه برید بیاید. شما برید بیاید، منتها تحت تاثیر حق ندارید قرار بگیرید و تشویق حق ندارید بکنید. اونی هم که رحم حساب نمیشون نرید، مجبورید نرید. اصلاحو البته این جوابش مفصل تر از این حرف هست، ولی من الان حقیقتا نمیتونم بگم.
حالا کیا رحم حساب میشن؟
سببیان؟ رحم که
سببیان؟
نه نسبیان، نسبی ها رحم حساب میشن، همین هایی که باشون فامیلی اینا رحمه. نه نمیشه. پدر مادرش چرا؟ پدر مادر خواهر برادرش چرا؟ ولی بقیه شون نه، چون الان عموی اون به من محرم نیست که دیگه، آدم باید در حد توان انجام بده دیگه. حالا که با این گوشی ها که خیلی راحت شده صله رحم، قبلا سخت بود، میرفت در خونه شهرستان نبودن خونه، میمون تو خیابون، بعد اونجا با خودکار میرس پشت اگه آمدیم نبودیم. خب حالا بعضی ها میگن که آقا این قضیه تا کی هست، یعنی ما دیگه باید کلن قطع امید کنیم از این که بخوایم رابطه داشته باشیم، ارحام و اولادن بالاخره دلمون تنگ میشه، چجوریه برنامهش؟ اینجا خدای امیدواری میده، میفرماد که اصل الله و ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده و الله قدیر و الله غفور رحیم. امید هست که خدا خودش، نه شماها، نه که شماها برید دنبالش، امید هست خدا خودش قرار بده بین شما و بین کسانی که الان دشمنی آدایتون منهم موده، یعنی بعدن چیکار کنه؟ خودش خدا مودت قرار بده. چرا؟ چون خدا قدیره، یعنی میتونه شرایطشو فراهم بکنه، اونها بیان ایمان بیارن، شما بینتون چی بشه؟ دشمنی تمام بشه، مودت برقرار بشه. خدا میتونه، اما شماها نباید الان برید دنبال این کار. والله غفور و رحیم، خدا بسیار آمرزنده مهربانه، یعنی از دلهاتون خبر داره، میدونه که دوست دارید الان اونم ایمان بیاره با هم دیگه دوباره رفت آمد داشته باشین. الان سخته، به خاطر خدا یه مدت صبوری بکنین، به خاطر خدا قطع رابطه بکنین، بعدن خدا خودش یه کاری میکنه، اینا ایمان میارن، اون دشمنی تمام میشه و مودت برقرار میشه، که بعدن تو فتح مکه این اتفاق افتاد. درست شد؟ یعنی اینجا خدا داره مژدهش رو میده از قبل، که اونایی که دیگه خیلی سختشونه به اینجاشون رسیده بتونن صبر بکنن. حالا یه سوال دیگه که مطرح میشه این هست که بعضی از کفار حربی نیستن، چینیان مثلا. خدا کنه حربی نباشن، واقعا آدم بعضی موقع میمونه تو کارشون. بالاخره ابراز دشمنی
نمیکنه. نیومده به تو فشار بیاره که دست از ایمانت بردار تا من تحریم رو بردارم. متوجه این؟ کافره، ولی چیه؟ ولی دشمنی نمیکنه. اینا تکلیفشون چیه؟ میفرماد لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. خدا شما رو نهی نمیکنه از کسانی که با شما مقاتله نمیکنن فی الدین، به خاطر دینتون، و اخراجتون نمیکنن از خونه هاتون. یعنی دقیقا همون دوتا کاری که اونا کرده بودن. اونا وقت کفرو به مجاعکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم. اینها اون دوتا کار رو انجام نمیدن. خب شماها، خدا شما رو نهی نکرده این که چیکار کنین با اینا؟ این که به اونها بر کنین، در حق اونها نیکی کنین و تقص تو الیهم و باهاشون به عدل رفتار بکنین. ان الله یحب المقسطین، خدا عادلان رو دوست داره. یعنی با اونا میتونید یه تعامل بر پایه عدل داشته باشید، منتها چی؟ ان تبروهم. این نکتهش رو دقت نمی کنیم. باز میگه تو دستتو جلو اون دراز نکن، تو به اون بده، تو بهش نیکی کن، چه بسا اون بیاد ایمان بیاره. یعنی ما دوتا کاری که باید انجام بدیم تو بحث تعاملات اقتصادی با کافران غیر حربی این هست که اولا ما جبهه فعال باشیم، اون منفعل باشه، دومن اسلام هم بهش برسونیم. یعنی یه بساطی باشه برای اینکه اون بیاد جذب چی بشه؟ اسلام بشه، نه صرفا نگاه مادی دنیایی، بر پای عدل اتفاق بیفته. خدا از کیا شما رو نهی کرده؟ فقط انما. انما یعنی فقط. با کیا شما حق رابطه، تعامل، نمیدونم رفت آمد، القای مودت، بگو بخند، مذاکره، هیچی ندارید؟ با کیا ندارید؟ انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهرو علی اخراجکم ان تولوهم. خدا شما رو نهی کرده از کسانی که با شما مقاتله میکنن در دین، یعنی به خاطر دینتون. یعنی الان اگه تو شیعه نبودی اصلا کاری به کارت نداشت، مثل بقیه. چرا من گفتم شیعه نبودی، نگفتم مسلمون نبودی؟ اصلا با وهابی ها دیدی رقص شمشیر میکنن با هم؟ چرا قشنگه؟ شمشیر رو خدا گفته با هم بجنگید با این کفار اهل کتاب، و همیدونن شمشیر رو با هم دیگه باش میرقصن. ببینید خدا از شما رو از کیا نهی کرده؟ یک، کسانی که شما رو میکشن به خاطر شیعه بودنتون. این کسانی که شما رو میکشن به خاطر شیعه بودنتون و اخراجتون میکنن از دیارتون. الان همون جنگ 8 ساله چی بود؟ اخراج از دیار بود دیگه. گفت تو 3 روزه میام تهران میگیرم. اون قضیه خرم شهر و اینا چیه؟ اخراج از دیاره دیگه. و ظاهر و علا اخراج کن، بعضیاشون تو صف اول جنگ با شما هستن، بعضیاشون پشتیبانی میکنن و امرأت و حمالت الحطب هن. یعنی تدارکاتشون رو جور میکنن، اسلحهشون و پولشون و نفتشون رو پشتیبانی دارن میکنن. با اونها هم شما چیه؟ نهید، نباید رابطه داشته باشید. این که چی کار کنید؟ این که با اونها ولایت رد و بدل بکنید، تحت ولایت اونها در بیاد. خدا اجازه نداده بهتون، نه کرده. و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. هر کی ولایت اونها رو بپذیره اینا کیان؟ ظالمینا. ظالم چوب میخوره دیگه، ظالم هر چی عذاب بکشه نوش جونشه، چون ظلم کرده. خب پس اینجا ما فهمیدیم که ما دو نوع کافر داریم. اون قضیه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا تعریف داره پیش خدا. کافر یا غیر حربیه. یعنی چی؟ یعنی لشکرکشی نکرده تو رو از دینت در بیاره. یا حربیه. یعنی چی؟ یعنی تمام جان و مال و ناموسش رو در راه جنگیدن با تو داره استفاده میکنه و میخواد سر به تنت نباشه. حتی یه چیز خوشگلم که بهت میده توش یه چیزی کار گذاشته که تو رو از بین ببره، هدف داره. این کارتونا، این فیلم‌ها، اینا که مفت دارن میدن بچه‌های شما نگاه میکنن، اینا عاشق چشم روی شما بچه‌هاتون نیستن که اینا رو درست میکنن. این لباس‌هایی که مد میکنن من و شما میپوشیم، اینا عاشق چشم روی ما نیستن که اینا رو مد میکنن. این کافر حربی چیه؟ نهی از ولایت پذیری. این نه، این اجازه داشت جامعه اسلامی که با این تعامل داشته باشه، منتها بر پایه عدل، نه خارج از عدل. یعنی باز کارتو نباید بسپوی دستش. بله، یعنی اگرم باش قرارداد چیزی بسته، خیانت نکن، پاش وایستا، عدل رو رعایت کن در برابرش، منتها فعالانه نه منفعلانه. حواسمون باش. غیر حربی دیگه، حربی که داره جنگ میکنه. قسط یعنی عدل، مقسطین یعنی عادلان، عدل کنندگان. خب اینجا هم که تکلیف، پس این سوال خدا روشن کرد که بعضی رو پرسیده بودن که کافرهای غیر حربی چی؟ آیا صرف این که شخص کافر هست من باید کلن تعاملم رو بر چیز کنم؟ کلن رابطه‌مو قطع بکنم؟ اینجا جواب داده میشه. توی همون بحث خانواده هم که پرسیدید، اینم جوابش هست. یعنی اون خانواده بستگی داره که با چه نیتی داره این کار انجام میده. آیا دشمن حربی شده؟ یعنی میخواد دینت رو ازت بگیره یا نه آدم ناگاه نفهمی هست؟ اغلب ناگاه هن، به خاطر همین دلیل بر قطع رابطه نیست. با اون میشه تعامل داشت، منتها فعالانه، نه اینکه تحت تاثیر قرار بگیره. خب آره دیگه، میگم که فوشش رو به اسلام میدن متاسفانه. یعنی ببینید چقدر این جریان ضربه زننده است. این القای مودت به کفار اونقدر عذاب داره، اونقدر بده پیش خدا، سوا از سبیل بود دیگه. این خیلی چوب خوردنش زیاده، یعنی باید واقعا به خدا پناه ببریم. همین که دین رو از ما گرفتن، واقعا دیگه به هدف رسیدن دیگه. و دوله و تکفرون به هدف رسیدن. داشتیم می اومدیم، این دیروز بود، یه دختره داشت طول سگ بازی میکرد اینجا. چقدر این خوشگل بود این طول سگه، خودش اینقدر خوشگل نبود که اون طول سگه اینقدر قشنگ. گربه نمیخوان بهشون بدیم.
دیوار پریروز نوشته بود که یک بچه گربه واگذار میشود.
حالا گربه چون نجس نیست، ببینید اشکال نداره، حالا ما تو حیاتمون داریم گربه دیگه. ما حیاتمون اصلا چون اونجا دنجه میان اونجا میزان میرن، بچه هاشو میزان ما بزرگ میکنیم. بعد اینا بزرگ شدن، یه سری مصیبت های ایجاد شد، یعنی بدآموزی داشت، مثبت 18 شد قضیه برای بچه ها. من چارقل خوندم رفتن، یکیشون مونده. اون یکی که مونده نمیره هر کار میکنیم، چون این دختره هی غذا میده بهش، اونجا قشنگ لم میده، میخوره و میخوابه قشنگ. خب اون نجس نمی کنه اونجا، چرا؟ چون گربه ها آدم های تمیزی هستن. آره، کارشون رو جای خاصی انجام میدن. بعد خب اون به ما ضرری وارد نمیکنه، چون تو خونه هم که نمیاد بخواد حالا موش جایی بچسبه و اینا. ما هم خیلی اهل حیات بازی نیستیم، بعضی خب خیلی از حیات استفاده میکنم، ما نه، ما وقت نداریم اونقدر تو حیات. ببینید گربه اونقدر مشکل نداره، ولی سگ خب گفتن نجسه دیگه، من که نمیتونم بگم که نه چرا گفتید نجسه. خب اون دلیلش خودش میدونسته که گفته چرا نجسه، حالا چراشو ممکنه بعدن بفهمیم.
ولی اینکه ما به این راحتی کلن دین رو گذاشتیم کنار، این یه پدیده‌ایه که نبوده تا چند سال قبل. ببینید خیلی راحت همه چی رو گذاشتیم کنار، یعنی توی شهر قم اصلا نبود، یعنی اگه جاهای دیگه کم بود الان زیاد شده، تو شهر قم اصلا نبود. آدم اینجوری با ساپورت بیاد بیرون اصلا نبود توی قم. الان منی که توی شهر قم هستم دارم به راحتی صحنه رو فراوان میبینم، دیگه چه برسه به شهرهای مثل اصفهان و تهران که از قبل اینا کلن سوسول بودن. دیگه بعد خدا به فریادمون برسه. ببینید وقتی راه باز میشه دیگه همه چی میاد. وقتی یکی از چیزهایی که تحریمش رو برداشتن غذای سگ و گربه است، بله، یکی مواد آرایشیه که کلن تحریمش برداشته شد، یکی غذای گربه و سگه که قبلا به سختی پیدا میشد الان دیگه فراوونه، راحت برو هر جا میخوای. اصلا جای منطقه ما که قدم به قدم دیگه کلینیک سگ و گربه زدن. یه بار ما این مرغمون رو بردیم، خیلی باحال بود، همه سگ و گربه ها بردن اما مرغ برده بودیم. بودیم مرغ حیفه تفلکی، خیلی خوشگل بود، از طرفای آقامون آورده بودیم، محلی بود، خیلی مرغ قشنگی بود، شبیه کفتر بود بیشتر تا بود مرغ. بعد این خلاصه که مریض احوال بود داشتیم بردیمش اونجا. آقا من یه لحظه اونجا نشسته بودم اصلا گفتم خدایا، سوره فلق همش داشتم میخوندم، یه سگاشون هی راه میرفتن این ور اونور، دیدید بعضیاشون هم موها اومده جلو، چش نداره بیچاره ببینه که میاد میخوره با آدم. تا اینجا مو داشت این سگه منوس چجوری میبینه. بعد اینا رو ول کرده بودن همینطور بغل گرفته میبوسته نمیده فلان، اصلا این از بچه بیشتر داره اینا مراقبت میکنه. خب خیلی بده، این خیلی بده. ببینید ما کجا داریم میریم، ما کجا داریم میریم، ما اسممون شیعه است، ما اسممون اینه که امام زمان داریم. اینا میخوام چرا این حرفو زدم، میخوام بگم که اینا همه نتیجه اون فتنه ای هست که گرفتار شدیم، که راهشو خودمون باز کردیم. با چی؟ با القای مودت به کفار. وقتی اون بیاد چیره بشه دیگه از هر ابزاری استفاده میکنه برای اینکه تو رو کافر بکنه. خب اینجا سیاق اول تمام میشه. چیه جهت هدایتی؟ ببینید ما تو آیه اول اصل حرف خدا بهمون زد، یعنی ما بگیم محوری ترین جمله این سیاق کدوم آیه است، شما چی میگین؟ همون آیه اول دیگه، تمام حرفایی که زد و زیر هم آیه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء زد. پس اون نهی اول سوره محوری ترین جمله سوره است و حرف اول و آخر سوره ممتحن است و ما هر چی دیگه تو سوره ممتحن یاد میگیریم ذیل همون دستور داریم یاد میگیریم. پس میشه جهت هدایتی این سیاق نهی مؤمنان از پذیرش ولایت کافران از طریق برقراری رابطه دوستانه با آنان. برقراری رابطه دوستانه با کافران اهل قتال و اخراج و کافران پشتیبان ایشان به پذیرش ولایت اونها منتهی میشه و موجب گمراهی و ضرر دنیا و آخرت هست. در براءت جستن از کافران و اظهار دشمنی با اونها از ابراهیم علیه السلام و همراهان او الگو بگیرید. سیاق دوی تبصره است بر همین ماجرا. یه فضایی ایجاد شده که زنها میان ایمان میارن، شوهرشون کافرن. الان اینجا سوال مطرح میشه که تکلیف چی هست، این زن باید چه کار بکنه، که این سیاق جواب این مطلب رو میخواد بده. میفرماد که یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. هنگامی که اومدن به سوی شما زنان مؤمن مهاجر، یعنی ایمان آورده، بعد چیکار کرده؟ اومده پیش شما. چرا؟ چون ایمان آورده دیگه، نمونده پیش شوهر کافر. شماها وظیفتون چیه؟ آیا ما باید بگیم که نه شوهرشه باید بمونه؟ نه، میگه که اول چیکار کنین؟ امتحانشون کنین که مطمئن بشید که اینا ایمانشون حقیقیه، یعنی پرستو نیست، نه ایمده نفوذ کنه، جاسوس نیست، مثلا اینجوری نیست.
امتحانشون کنید بدونید که واقعا این ایمان آورده. البته الله اعلم به ایمانهن، بازم ممکنه یقین نتونید پیدا کنید، ولی خدا میدونه که بالاخره این مؤمن هست یا نه. این که ظاهر شما یقین پیدا کنید ایمان آورده کافیه، باطنشو فقط خدا میدونه. حالا فان علمتموهن مؤمناتن فلا ترجعوهن الی الکفار، اگه شما فهمیدید که اینا مؤمن هستن اینا رو به سوی کفار باز نگردونید. لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهم، نه این زنها حلال برای اون شوهران کافر هستن نه اون شوهران کافر حلال برای این زن هستن. یعنی به محض این که یک زن ایمان میاره و شوهرش کافره، عقد باطل، اصلا صیغه طلاق نمیخواد، عقدشون باطله، نمیتونه دیگه همسر اون شخص باشه و باید چی بشه؟ ترک بکنه اون منزل رو. و آتوه و ما انفقو، پس شماها برشون نگردونید به سوی همسران کافرشون، و آنچه که اونها نفقه دادن به این زن بهشون برگردونید. الله اکبر از این خدای عادل. کافره ها میگه اشکال نداره، اون نفقه داده بوده به این زن، مهریه داده بوده، هرچی داده بهش بدید که مدعی دیگه نباشه، نگه بابا من پول خرج این زن کردم، طلاق براش خریدم، مهریهشو دادم، نفقه دادم، همین جوری ایمان بیاره بیاد داره شما، نخه نمیدمش. میگه اون چه که داده بدید که زنه نخواد بمونه اونجا، یعنی اون دستاویزی نداشته باشه. آره آره، میگه پولشو بدید، از بیت المال باید بردارن پول اون مردو بدن، اون کافرو. آره، که این زن آزاد بشه، از دین اون مرد کلن در بیاد. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، بعد بگیرینشون. دستور بعدی این هست که باهاشون ازدواج کنیم. خب اینا رو میخواید رد بشیم ها، نگیم اصلا آیا رو زنا حساسیت دارن توی این مسئله. میگه گناهی بر شما نیست اگه با اونا ازدواج کنید وقتی که اجورشون رو دادید. یعنی حالا شما این الان زن مؤمنه شده دیگه، دیگه که کافر نیست، مهریهش رو بده باش ازدواج کن. اینجوری یعنی نمیتونی بگی چون حالا کافر بوده پس مفتی ازدواج کنم باش بره، نه، این الان مؤمن است، فرقی با بقیه زنای مؤمن نداره. ولا تمسكوا باسم الكوافر واسالوا ما انفقتم بل يسالوا ما انفقوا، و نگه ندارید اون زنهای کافر رو. یعنی الان مرد ایمان آورده، زنه مونده کافر، هرچی مرده میگه بیا ایمان بیار قبول نمیکنه، اینم باطله، اینم نمیتونه اون زن رو نگه داره. اونم میگه رهاشون کنید برن اینا رو، این زنهای کافر رو. و خب حالا اون زن کافر که ایمان آورده بود اومده بود، ما مهریهشو دادیم به شوهر کافر، خب این زن کافر رفت، مرد مؤمن مهریه داده بود، نفقه داده بود، این چی میشه؟ میگه خب برید بگیرید از کافر رو. نمیدن، خب جنگ که شد از غنیمت ها میگیرن میدن به این مردا. متوجه شدین؟ آره. ولیس الو ما انفقو، و اونها هم همینطور که من این حکم عادلانه رو دادم، اونها هم میتونن از شما بخوان آنچرا که انفاق کردن، یعنی شما بدید بره اون نفقه و مهریه زنای که اونا مؤمن شدن الان اومدن، اونا رو بدید. یعنی همونطوری که شماها رو دارم میگم بگیرید نفقه زناتون رو از اونا، به اونا هم اجازه دادم که از شما بگیرن، اینقدر عادلانه است. ذالکم حکم الله یحکم بینکم، این حکم خداست که حکم میکنه بین شما، و الله علیم حکیم، بسیار دانای با حکمت خدا این احکام رو نازل میکنه. پس توش چون و چرا نیارید، اینجا نگید چرا خدا گفته ما به کافرها پول بدیم، اینا همه دلیل داره. یه دلیلش هم اگه من بخوام به شما بگم که نمیدونم آیا 100% فقط همین دلیل هست یا نه، این هست که اون مال اون کافر خوردن نداره. متوجه این؟ یعنی برید بره، اصلا بندازید جلوش، ارزش نداره.
بعد این که به مؤمنین میگه که حالا شما هرچی دادید بگیرید، چون نمیخواد اون چیزی بازگیرش بیاد از مال مؤمنی، فهمیدین؟ یعنی اینا همه برپای حکمته. شما نگید که حالا چرا خدا گفت کافر برگردونید فلانش. و ان فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار فعاقبتم فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا. و اگر به واسطه همسرانتون که کافر بودن چیزی از شما فوت شد به کفار، یعنی این بلند شد یواشکی فرار کرد رفت، طلا ملاها ها رو با خودش برد، یا بالاخره مهریه‌اش رو داده بودی پس نداد رفت، زن کافر بوده، میگه اگه این فوت شد چیزی از شما به سوی کفار رفت، فعاقبتم پس بگیرید ازشون. یعنی عقوبتش کنید، یعنی برید دنبالش که بگیرید. حالا اگه از اون شخص که این الان رفته مثلا باباش کافر بوده رفته خونه باباش، تو باید بری مثلا پولتو از بابای اون بگیری، یا رفته با یکی دیگه ازدواج کرده بعد از اون شوهر دوم این بگیری، خب این چیه؟ تنهایی. شاید اون شخص رو نتونن پیدا کنن ازش بگیرن، بعدن که جنگ شد از غنیمت ها میگیرن میدن به این. بعد میگه که شما هم بدید، نه اینکه فقط بگیرید، شما هم اگه از اون ور کسی اومده اینجا شما هم بهشون بدید. و تقوا الله الذي اليه تحشرون، چیز و تقوا الله الذي انتم به مؤمنون، یعنی تقوای خدایی رو که بهش ایمان آوردید رو لحاظ کنید و عمل بکنید هر لحظه بهش، یعنی چون و چرا این وسط نیارید، انجام بدید دقیقا همه کاری که گفتیم رو انجام بدید. حالا اینجا که تکلیف زنان مؤمن مهاجر رو ممتحنه، به خاطر همین اسم سوره شده، زنان مؤمنی که مهاجرت کردن و الان مورد امتحان قرار گرفتن و ایمانشون ثابت شده، اینجا حکمش رو بیان کرد. حالا وظیفه پیامبر چی هست با این زنها چی کار بکنه؟ یا ایها النبی اذا جا اکل مؤمنات یبایع نک الا الا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینک فی معروف فبایعهن. یعنی چی؟ یعنی ای پیامبر اگر اومدن پیشت زنان مؤمن برای اینکه چی؟ برای اینکه ایمان بیارن، برای اینکه با تو بیعت بکنن، آخر جمله این هست که پس باهاشون بیعت کن، اما با این محتوا فقط بیعت کن. محتوای بیعت چی هست؟ ببین این زنای مؤمن که کافر بودن الان اومدن مؤمن شدن میخوان با توی رسول بیعت بکنن، محتوا باید این باشه، یعنی باید قسم بخوره این کارا رو قبول بکنه حتما. چیه؟ چند تا بند داره این محتوای بیعت. اولیش چیه؟ اولیش اینه که الله یشرکن بالله شیئا، هیچ چیزی رو شریک خدا نباید قرار بدن، فقط باید خالصانه خدا رو بپرستن. این مفاد اولیه چیه؟ اعتقادیه. بعد چیکار کنن؟ ولا یسرق، نه حق سرقت ندارن، ولا یزنین حق زنا ندارن. این معلومشه اینا خیلی رایج بوده توی جماعت کفار، سرقت و زنا و اینا، یعنی اصلا تو جامعه اسلامی سرقت و زنا اینا نیست، یعنی شاخصه یه کفر سرقت و زناست، متوجه این؟ اصلا تو جامعه اسلامی صفره. به خاطر همین رسول باید از اونا بیعت بگیره که دیگه اومدی مسلمان شدی، یا سرقت و زنا و دیگه قتل اولاد و سخت جنین و نمیدونم این حرفا نداریم اینجا. ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، اگه یه بچه آوردی آنچه که بین دستان و پاهاشون هست، یعنی منظور اون بچه‌ای که به دنیا اومده، حق این که اینو به بهتان به کسی نسبت بدی نداری. پس معلوم میشه کفار این کارو زیاد میکردن، رابطه نامشروع داشتن، حامله میشده، بچه دار میشده، میگفته این بچه بچه فلانیه، بعد اون موقع آزمایش دی ان ای هم نبوده که، او بیچاره میمونده تو این برنامه.
آره آره، زنه میگفته که این بچه باباش فلانیه، نسبت میداده برای این که مثلا صاحب پیدا کنه نسبت میداده. اینجا یکی از مفاد بیعت، ببینید چقدر زیاد بوده که یکی از مفاد بیعته، یعنی تو اولا حق زنا نداری، بعدش هم یه بچه‌ای به دنیا آوردی، به هر دلیلی حق این که به بهتان به کسی نسبت بدی نداری، یعنی اون مرد باید خودش بیاد بپذیره که این بچه‌شه. ولا یعصی نکفی معروف، حالا اون دو سه و چهار و پنجش خانوادگی بود، یعنی سرقت و زنا و قتل اولاد و نسبت دادن بچه به افترا به یه شخص خاص، اینا خانوادگی بود. لایعصی نکفی معروف اینجا ولایتی میشه، هرگز حق ندارن که از تو رسول عصیان بکنن. فی معروف یعنی در قانونهایی که میگی بهشون، معروف قرآنه دیگه، معروف یعنی اون چیزی که به عنوان قانون داده شده. اینا حق عصیان تو رو به عنوان رسول ندارن. اگر با این شرایط حاضر شدن بیعت بکنن، تو چیکار کن رسول؟ فبایعهن، پس باهاشون بیعت کن و استغفر لهن الله و براشون استغفار کن پیش خدا، اون زندگی ناجور قبل رو خدا ببخشه بهشون. ان الله غفور رحیم، خدا بسیار آمرزنده و مهربانه. یعنی ببینید خدا هیچ جایی قرار نداد برای اینکه یه شخص بهونه داشته باشه بخواد ولایت کفار رو داشته باشه. حتی گفت اگه زنش بودی، زن یه کافر بودی، ایمان آوردی، برو جامعه اسلام اونجا با این نستا. در این اندازه، در حد زن و شوهری، حتی خدا ولایت کفار رو قبول نداره، چه برسه که تو ابعاد کلان جامعه اسلامی بخواد ذره قبول داشته باشه. وقتی که ایمان آورد دیگه به بدترین نفس شهیدش کرد فرعون. آره. اعلام کرد دیگه.
ایمانش مخفی بوده دیگه.
آره. خب ببینید اون موقعی که حضرت موسی علیه السلام به پیامبری مبعوث شد و اومد به کاخ فرعون، یعنی برگشت رفت تو بیابون چوپونی میکرد دیگه، اومد دوباره مأمور شد که اذهب الی فرعون انه طغى، برگشت به کاخ فرعون و اعلام کرد و دعوت کرد، اون دعوت رسمی رو شروع کرد، اونجا حضرت آسیه ایمان آورد. فرعون ایمان نیاورد، حضرت آسیه ایمان آورد. بعد کشت حضرت آسیه رو دیگه، فرعون به چارمیخ کشید. نه نه نه، زمانی نبوده بینش، اگه بوده که بعد میمده بیرون دیگه نمیشه دیگه. اون آیات آخر سوره تحریم اون موقع است که دعا کرد گفت خدای من نجات بده دست فرعون، پیش خودت بر من خونه بساز، اون موقع است که ایمان آورد. خب پس اینجا خدا توی سیاق دوم چیکار کرد؟ فرامین و احکام الهی رو بیان فرمود برای قبول پناهندگی زنان مؤمن مهاجر. حالا جالب، زنان مؤمن میرن پناهنده میشن به بلاد کفر، برعکس شده. ای مؤمنان، زنان مؤمن مهاجر را در جامعه خود بپذیرید و احکام خدا در این باره را متقیانه رعایت کنید. ای پیامبر، بیعت زنان مؤمن مهاجر را بر محور دوری از شرک، دوری از سرقت، زنا، قتل و بهتان، دوری از عصیان پیامبر قبول کن و برای آنها استغفار کن. اینم دستوری بود که تکلیف زنان ممتحنه رو روشن کرد تو جامعه اسلام. حالا آیه آخر مونده که سیاق آخر هست. ببینید معلوم میشه که این اون یا الذین آمنو های اول سوره به حرف خدا گوش نکردن که این آیه دوباره میاد. حالا که این طوری شد، ای کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین آمنو لا یامین، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتولوا قوما غضب الله علیهم،
قد یأسوا من الاخره کما یأس الکفار من اصحاب القبور. ای کسانی که ایمان آورده اید، آفرین، لا تتولوا یعنی ولایت نپذیرید، ولایت نپذیرید از قومی که غضب الله علیهم، خدا به آنها غضب کرده، که اینها صفتی که دارن قد یأسوا من الاخره، قطعا مأیوس از آخرت هستن، به خاطر همین دست و پا میزنن که بیشتر تو دنیا اون بکنن، جوری از آخرت مأیوس هستند همانطوری که کفار از اصحاب قبور مأیوس هستند. کفار اینجا به معنای افرادی هستند که مرده رو خاک میکنن زیر خاک، کلن کف یعنی پوشاندن. توی جمله باید معلوم بشه که الان کافر اینجا منظور چه شخصی هست. الان ممکنه یه جا کفار تو سوره حدید معنی کشاورز اومده، کشاورز چی کار میکنه؟ دانه رو زیر خاک پنهان میکنه. اینجا کفار منظور افرادی هستن که اون مرده رو زیر خاک پنهان میکنن. چه جوریه که وقتی یه مرده رو میذارن زیر خاک چقدر مایوسن ازش، از اینکه بخواد دوباره زنده بشه؟ اینا از آخرت همینقدر مایوسن. وقت شماها نرید دنبال اینها، شما ولایت اینها رو نپذیرید، اینها رو خدا بهشون غضب کرده. اون وقت آدم بره دنبال شخصی که خدا بهش غضب کرده، به آتش اون نمیسوزه؟ اون هر لحظه ممکنه عذابش نازل بشه، تو با اون باشی مطمئن باش قاطع عذاب اون عذاب خواهی شد. اینم آخرین آیه سوره ممتحنه، نهی مؤمنان از تولی کافران، الله بر ایشان غضب کرده. مگه سوره هم نمیخونی؟ اونجا میگه که خدای منو به راه راستت مستقیم بکن، همون راه اهل بیت، همون کسانی که بهشون نعمت دادی، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. مگه تو خودت هر روز این نماز نمیخونی، این دعا رو نمیخونی، نمیکنی از خدا؟ و چطور میتونی ولایت کفار رو بپذیری؟ عجیبه واقعا، نفاق تا کجا رفته، خیلی وحشتناک. ایشان به گونه ای از آخرت نامیدن که گوی آن را به خاک سپردن، تولی چنین قومی چه عاقبتی خواهد داشت؟ دیگه خودتون برید دنبالش، خودتون درس بگیرید. سه تا سیاق داشتیم توی سوره ممتحنه. سیاق اول محوری بود، کدوم آیش؟ اما آیه اول، آیه 1-9 سیاق اول، نهی مؤمنان بود از پذیرش ولایت کافران از طریق برقراری رابطه دوستانه با اونها. آقا القای مودت نکنید به کفار، چرا؟ چون باعث ولایت پذیری کفار میشه. دومین سیاق چی بود؟ تو این برنامه برید دنبال حضرت ابراهیم ببینید چجوری معامله میکرد با این کفار. ابراهیمی باشید تو دین خدا. قربون حضرت ابراهیم، خیلی ظلم شده در حقش. همه خودشونو تابع حضرت ابراهیم میدونن، اون وقت چقدر شباهت وجود داره خدا میدونه. تو سیاق دو هم که بحث زنان ممتحنه رو مطرح کرد و تکلیفشون روشن کرد، اگه زنای مؤمن مهاجر اومدن اونا رو بپذیرید و برشون نگردونین به کفار. اینجا دیگه جایز نیست. چرا؟ چون به همین اندازه هم نباید تحت ولایت کفار کسی قرار بگیره. آدم مؤمن هر چی همون پول خرج این زن کرده پسش بدید، بندازید جلوش. که بعدم حالا زیل اون گفتش که حالا شما هم اگه زناتون رفتن اونا کافر موندن، اونا رو رها کنید برن، نگهشون ندارید، نگید دوستش دارم، حق ندارید دیگه دوستش داشته باشی. فهمیدین؟ القای مودت به کفار دیگه نباید بکنید دیگه، ولش کن بزی بره، بعد برو از اونجا چکار کن؟ پولشو بگیر. و بعدم به پیامبر فرمود که با محوریت توحید و تقوا از اینا چکار کن؟ بیعت بگیر که بر پای ایمان بتونن زندگی بکنن تو جامعه اسلامی. آیه 13 هم که جنبندی کل مطالب بود و یه مقدار انذاری بود، یعنی انذارم داد که حواستون باشه دارید میرید قاطی افرادی که خدا بهشون غضب کرده ها، پشت اون قرار بگیری خدا بهش غضب کرده، به آتیشش میسوزی. خب پس سوره ممتحنه راه برده دوری از تولی کافران مغضوب خداست. دشمن من و دشمن خودتون رو ولی نگیرید. الغای مودت به اینها مساوی با تولی اونهاست، یعنی مساویه با این هست که اون ولایت تولای رد و بدل بشه. پناهندگی زنان مؤمن رو بپذیری تا راهبرد دوری از تولی کافران به طور کامل اجرا بشه. هیچ مؤمنی در ولایت هیچ کافری نمونه. ولایت قومی رو که خدا بر اونها غضب کرده و از آخرت ناامید هستن نپذیرید. خب حالا اینجا کسی سوره ممتحنه داشته باشه، امید هست انشالله بتونه یار امام زمان بشه، چون بحث تبرع به شدت مهمه برای خدا، خیلی برای خدا مهمه. انا برعا منکم و من ما تعبدون من دون الله، قشنگ شجاعانه فریاد بزن این رو همه جا. اون وقته که تازه دوستی خودتو تونستی ثابت بکنی به خدا و از اون جبهه دشمنی با الله آدم تونسته بیاد بیرون. تا ما از جبهه دشمنی با الله بیرون نیاییم به درد امام زمان نخواهیم خود، چون دشمنه، جبهه دشمنیه. تا دوست نشیم کاملا با امام زمان، با دوری از جبهه دشمنی با امام، با عمل کردن به سوره ممتحنه، هیچ جایگاهی در پیشگاه امام زمان نخواهیم داشت. پس خیلی جدیه بحث سوره ممتحنه، درسته سخته، درسته از بعد اجتماعی خیلی ما عقبیم، چه بسا عکس این سوره عمل کردیم و مستحق عذاب شدیم به خاطر همین عمل نکردن به این سوره، ولی الان بیاریم ایمان بیاریم به این سوره تو دل هامون و تکلیف خودمون با این سوره که شریکش هم امام زمان هست روشن بکنیم، بگیم آقا من میخوام با سوره ممتحنه به تو برسم، من دیگه کاری نمیتونم بکنم تو اجتماع، هم چه خبره، من واقعا قدرتی ندارم، در حد خودم بپذیرم و پاش هم بیستم، پاش بیستم. تو همه ابعاد دیگه، جنگ نظامی و جنگ فرهنگی، تحت تأثیر نباشیم، منفعل نباشیم، فعال باشیم، ما به اونها چیره بشیم. اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی، سلامتی و ظهور مولانا انشالله پذیرفته باشن، دلشون شاد شده باشه به این سوره، صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کعدهم اجمعین.